سلام به شما که همیشه تشنه یادگیری هستید. خیلی خوش اومدید به این واکاوی و بررسی همه جانبه امروز ما.
سلام. آره، امروز واقعا یه روز خاصه برای بررسی.
دقیقاً، ما امروز قراره پرونده یه سری گزارش‌های تحلیلی و خیلی مهم از نشریه تکین مورنینگ رو باز کنیم. تاریخ این گزارش‌ها مال کی هست؟ دقیقاً همین امروز، یعنی 5 مارس 2026.
راستش اگر اخبار دنیای تکنولوژی رو یکم دنبال کرده باشید، حتما حس کردید که یه اتفاقاتی داره میفته. ما توی نقطه عطفیم.
یه نقطه عطف کاملا بی سابقه. جایی که شاهکارهای عجیب مهندسی دارن با سرعت نور میرن جلو و خب همزمان با سطح‌های محکم قانونگذاری هم
شاخ به شاخ میشن.
آره، مأموریت ما تو این دیپ دایو اینه که این کوه اطلاعات رو برای شما بشکافیم. میخوایم ببینیم زیر پوست این تحولات واقعا چه خبره.
ببینید، تصویر بزرگتری که از لابلای تمام این گزارش های امروز بیرون میاد در واقع یه شیفت پارادایم اساسیه.
منظور دقیقا چیه؟
خب، ما تو یه دهه گذشته عادت کرده بودیم برای هر کار پردازشی سنگینی به فضای ابری تکیه کنیم، همون کلاود. دستگاه‌های ما صرفاً یه سری نمایشگر بودن که به سرورهای غول‌پیکر توی قاره دیگه وصل می‌شدن.
درسته، همه چی تو سرور بود.
اما روندی که امروز می‌خوایم بررسی کنیم نشون میده که قدرت پردازش داره برمیگرده سمت خود کاربر. استقلال سخت افزاری دیگه یه شعار تبلیغاتی نیست.
داره میشه یه واقعیت فیزیکی.
دقیقاً. واقعیتی که نحوه تعامل ما با اینترنت و حتی مفهوم مالکیت دیجیتال رو کاملاً زیر و رو میکنه.
من میخوام دقیقاً روی همین کلمه استقلال دست بذارم. شما که الان دارید به صدای ما گوش میدید، فقط یه لحظه تصور کنید. چی میشد اگه دستگاهی که همین الان تو جیبتونه یا روی میزتونه دیگه برای زنده موندن نیازی به اتصال دائم به اینترنت نداشت؟
یا نیازی به اون شارژرهای سنگین؟
آره، این سناریو دیگه خیال پردازی نیست. این دقیقاً خط ربطیه که ما رو میبره سراغ 6 تا تحول بزرگ تو گزارش امروز.
پس از کجا شروع کنیم؟
بیا بحث رو با یه زلزله تو دنیای پردازنده ها شروع کنیم. طبق این گزارش فقط 12 ساعت بعد از اینکه اپل با کلی سر و صدا تراشه M5 خودش رو معرفی کرد، AMD یه پاتک عجیب زد.
تراشه رایزن AI 400.
دقیقاً. با اسم رمز استریکس هلو. میخوام بدونم این تراشه چی داره که تکین مورنینگ اینقدر روش مانور داده.
راستش معماری این تراشه تمام قواعد بازی رو تو لپتاپ ها به هم میریزه. تو سالای اخیر اکثر شرکت ها می اومدن از طراحی های هیبریدی استفاده می کردن. یعنی چی؟ یعنی چند تا هسته قوی می ذاشتن برای کارهای سنگین
و چند تا هسته ضعیف برای کارهای روزمره که باتری کم مصرف بشه.
آفرین. اما AMD تو استریکس هیلو کلن این معادلات رو ریخته دور. اونا اومدن از 16 هسته پردازشی کامل با معماری پیشرفته زن 6 استفاده کردن.
یعنی هیچ هسته ضعیفی تو کار نیست؟
هیچی. سیستم تو هر لحظه به حد اکثر قدرت دسترسی داره، ولی در این حال مصرف انرژی به خاطر لیتوگرافی جدیدش به طرز عجیبی پایینه.
خب، گزارش رو که میخوندم روی یه عدد خاص خیلی تاکید کرده بود. پهنای باند حافظه 273 گیگابایت بر ثانیه. این عدد توی عمل برای کاربر چه فرقی ایجاد میکنه؟
ببین، برای درک این عدد باید پردازنده مرکزی یا همون CPU و پردازنده گرافیکی GPU رو مثل دو تا شهر بزرگ در نظر بگیریم. تا قبل از این فقط یه جاده باریک دو طرفه بین این دو تا شهر بود
که خب باعث ترافیک داده میشد.
دقیقاً همون گلوگاه همیشگی. حالا پهنای باند 273 گیگابایت بر ثانیه یعنی چی؟ یعنی AMD اومده اون جاده رو خراب کرده و یه اتوبان 100 بانده بین این دوتا شهر کشیده. اطلاعات دیگه بدون تأخیر جریان داره.
و جالب اینجاست که تو بخش گرافیک ما با معماری RDNA4 و 40 واحد محاسباتی طرفیم. این در حالیه که مثلا پلی‌استیشن 5 فقط 36 واحد محاسباتی از نسل قبلی داره.
یعنی لپتاپ از کنسول قوی تره؟
آره، گزارش میگه با این تراشه روی یه لپتاپ معمولی میشه بازی سنگینی مثل سایبرپانک 2077 رو با کیفیت 1440p و 60 فریم بر ثانیه اجرا کرد، اونم بدون کارت گرافیک مجزا.
پیامد این برای مصرف کننده خیلی ملموسه. کارت‌های گرافیک پایین رده عملاً می‌میرن، سازنده‌ها می‌تونن باتری‌های بزرگتری بذارن، سیستم‌های خنک کننده پر سر و صدا حذف میشن و
بالاخره از شر اون شارژرای 1000 واتی سنگین تو کوله پشتی خلاص میشیم.
دقیقاً. اما تحول اصلی استریکس هیلو تو بازی نیست، تو واحد پردازش عصبی یا همون NPU هست که قدرتی معادل 150 تریلیون عملیات تو ثانیه میده. همون TOPS.
150 تریلیون عملیات. این عدد روی کاغذ وحشتناکه. این به زبون ساده چه امکانی به کار برمیده؟
اجرای مدل‌های زبانی هوش مصنوعی به صورت کاملا آفلاین. قبلا اگه میخواستی از یه مدلی مثل لاماستری با 30 میلیارد پارامتر استفاده کنی، باید به اینترنت وصل میشدی تا درخواستت بره تو سرور پردازش بشه و برگرده.
ولی الان؟
الان لپتاپت کل این مدل پیچیده رو میریزه رو رم خودش و اجراش میکنه. تو هواپیما بدون اینترنت میتونی با هوش مصنوعی در سطح جهانی چت کنی، کد بنویسی یا تحلیل داده کنی.
این اوج همون استقلال سخت افزاریه. حریم خصوصی دیگه دست سرورها نیست.
کاملا قفل شده تو دستگاه خودت.
خیلی هیجان انگیزه. حالا وقتی صحبت از قدرت پردازش محلی میشه، گزارش به یه پتنت فاشده از مارک سرنی هم اشاره میکنه. برای کنسول نسل بعدی سونی، یعنی پلی‌استیشن 6.
اینجا دیگه فقط بحث افزایش قدرت خام نیست. سونی داره اساس رندر کردن بازی‌ها رو عوض میکنه با معماری PSSR 2.0.
که ظاهراً با رندر سنتی پیکسل‌ها فرق داره. جریان چیه؟
ببین، تو رندر سنتی کارت گرافیک باید مختصات نوری و رنگی تک تک پیکسل ها رو حساب کنه. این کار خیلی سنگینه. کاری که PSSR 2.0 میکنه اینه که به جای محاسبه قطعی پیکسل ها، اونا رو با شبکه های عصبی اصطلاحاً توهم میزنه.
توهم میزنه یعنی چطوری؟
یعنی کنسول بازی رو تو رزولوشن پایین تر، مثلا 1440p رندر میکنه، ولی هوش مصنوعی بقیه جزئیات و بازتاب های نوری رو تو کسری از ثانیه پیش بینی میکنه و به تصویر اضافه میکنه. خروجی میشه یه تصویر بی نقص 8K با 60 فریم.
انگار به جای اینکه تک تک برگ های درخت رو نقاشی کنی، فقط تنه رو میکشی و یه هنرمند سری بقیه برگا رو توی 1/100 ثانیه برات تکمیل میکنه.
دقیقاً بهترین مثال ممکن بود.
و بزرگش میگه وقتی این تکنولوژی با حافظه های فوق سری GDDR7 با سرعت 32 گیگابیت بر ثانیه و کش L4 ترکیب میشه، ما عملاً با مرگ صفحات بارگذاری یا همون لودینگ سکرین روبرو میشیم.
کنسول ها همیشه پیشنمایشی از آینده بودن. وقتی پلی‌استیشن 6 با این معماری بیاد، ما با یه ماشین استنتاج هوش مصنوعی طرفیم که فقط تو قالب کنسول بسته‌بندی شده. این کار توجیه اقتصادی کامپیوترهای 3000 دلاری رو از بین میبره.
ابزاری برای آوردن هوش مصنوعی پیشرفته به خونه های مردم. اما خب این قدرت بی سابقه یه روی دیگه هم داره. هر جا قدرت عظیمی شکل میگیره، قانونگذارها وارد میشن.
بله، اینجا میرسیم به بخش دوم گزارش، تقابل اوپن ای آی با قانون جدید هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، همون EU AI Act.
طبق گزارش، اتحادیه اروپا مدل‌هایی که قدرت پردازشیشون تو مرحله آموزش از عدد 10^25 فلاپس عبور کنه رو تو دسته سیستم‌های پرخطر طبقه بندی کرده. اول بیا این مقیاس رو روشن کنیم. فلاپس چی اصلاً؟
عدد 10^25 یه عدد نجومیه.
یه محدودیت سرعت قانونی.
بله، اروپا میگه اگه مدل شما اینقدر قدرت پردازشی داشته، پس دیگه یه نرم افزار ساده نیست. میتونه تصمیمات خطرناک بگیره و باید تحت نظارت شدید باشه.
و جریمش چقدره؟
7% از کل درآمد جهانی شرکت. برای اوپن ای آی این یعنی میلیاردها دلار جریمه فقط با یه خطای کوچیک.
به خاطر همین واکنش اوپن ای آی یه عقب نشینی استراتژیک بود. اونا دسترسی اروپا را به عوامل خودکار استدلالگر یا همون اتونومس ایجنتس قطع کردن.
یعنی اروپایی‌ها الان فقط به چت‌بات‌های ساده و قرنطینه شده دسترسی دارن. اون عوامل خودکار همونایی هستن که میتونن بدون دخالت انسان کد بنویسن و تو اینترنت کارهای چند مرحله‌ای کنن، درسته؟
دقیقاً. ببینید، ما اینجا باید کاملاً بی‌طرفانه به قضیه نگاه کنیم. نهادهای نظارتی اروپا روی کردشون احتیاطه، اونا میخوان مطمئن بشن سیستمی که مستقله از کنترل خارج نمیشه و سوگیری نداره و قابل پیگیریه. از اون طرف هم شرکت‌های سیلیکون ولی نمیخوان ریسک مالی کنن. 7% درآمد شوخی نیست.
دقیقاً. پس ترجیح میدن تا وقتی استانداردها شفاف نشده، محصولات پیشرفته‌شون رو از اون بازار بکشن بیرون.
ولی این عقب نشینی یه خلای بزرگ تو اروپا ایجاد کرده. گزارش هم میگه این خلای خالی داره توسط کی پر میشه؟ متا و شرکت فرانسوی میسترال با مدل‌های متن باز یا اوپن سورس.
رشد مدل‌های متن باز اونجا منطقیه چون معماریشون شفاف‌تره و با حسابرسی اروپا سازگارتره. اما در کل داره دو تا دنیای متفاوت شکل می‌گیره.
یه سمت آمریکا و آسیا که دارن اقتصاد رو با هوش مصنوعی خودکار میکنن
و یه سمت اروپا که عملاً یه دیوار شیشه‌ای دور خودش کشیده. دیواری که از بیرون شفافه، تکنولوژی رو میبینن ولی اقتصاد دیجیتالشون ازش بی‌بهره میمونه.
دیوار شیشه‌ای. چه تعبیر جالبی. خب بیا از دنیای الگوریتما بیایم بیرون. این سخت افزارهای قدرتمند نیاز به یه منبع انرژی دارن. اینجا وارد جنگ باتری‌ها میشیم. تسلا در برابر BYD.
بله. درست، یک روز بعد از اینکه BYD فناوری شارژ 5 دقیقه‌ای خودش رو رسانه‌ای کرد، تسلا از نسل سوم سلول‌های 4680 پرده برداشت.
با آنت‌های سیلیکونی خالص. ما می‌دونیم سیلیکون تو باتری همیشه مشکل داشته. تسلا اینو چطور حل کرده؟
برای اینکه شاهکار تسلا رو بفهمیم، باید بدونیم قبلاً تو آنت از گرافیت استفاده می‌شد. گرافیت صورت جذب یون‌هاش محدوده. سیلیکون میتونه 10 برابر بیشتر یون جذب کنه، ولی یه مشکل فیزیکی داره.
متورم میشه، درسته؟
بله، وقتی شارژ میشه حجمش تا 300% بیشتر میشه. این باتری رو تو چند چرخه کاملا خرد و نابود میکنه. کاری که تسلا کرده ساخت یه ماتریس پلیمری الاستیکه.
این ماتریس چطور جلوی نابودی رو میگیره؟
یه اسفنج خیلی منظف رو تصور کن که توی محفظه است. وقتی آب بهش نفوذ میکنه بزرگ میشه، اما بافتش پاره نمیشه. این ماتریس پلیمری دقیقا همینه. میذاره سیلیکون متورم بشه ولی ساختار رو یک بارچه نگه میداره.
و نتیجهش چیه؟
چگالی انرژی رسیده به 340 وات ساعت بر کیلوگرم، که یعنی ماشینی مثل تسلا مدل وای جدید یا همون جونیپر بدون اینکه وزنش زیاد بشه میتونه 800 کیلومتر با یه شارژ بره.
گزارش میگه این باتری ها با سوپر شارژر های 350 کیلوواتی کاملا همگام شدن. یعنی چی برای زیر ساخت؟
یعنی وقتی شما باتری داری که با این سرعت شارژ میشه و 10 سال هم ضمانت داره، تمام ایستگاه‌های شارژ 50 تا 100 کیلوواتی فعلی شبه منسوخ میشن.
اما این باتری ها فقط برای ماشین نیستن. بخش بعدی گزارش تکین مورنینگ در مورد آمازونه. اونا 500 تا ربات انسان نمای اطلس که مال بوستون داینامیکس هست رو تو انبارهاشون مستقر کردن.
ربات هایی که حالا تمام الکتریکی شدن و دیگه پمپای هیدرولیک پرسر و صدا ندارن.
و مفصل هاشون بیش از 360 درجه میچرخه. یعنی ربات یه پکیج 30 کیلویی رو بر میداره و بدون تکون دادن پاش بالا تنش رو کامل میچرخونه سمت عقب و میذاره تو قفسه. کاری که برای ستون فقرات انسان کاملا غیر ممکنه.
این برتری بیومکانیکی یه طرف قضیه است. زلزله اصلی تو اقتصاد نیروی کاره. هزینه عملیاتی و استهلاک این ربات‌ها چقدره؟ حدود 4.50 دلار در ساعت.
در برابر حداقل حقوق 22 دلاری یک کارگر انبار تو آمریکا.
دقیقاً. ربات‌ها دیسک کمر نمی‌گیرن، مرخصی نمی‌خوان و با سنسورهای لایدار و شبکه‌های خصوصی 5G کل انبار رو تو لحظه تحلیل می‌کنن.
استقرار 500 تا ربات دیگه آزمایشی نیست. این یه جور اعلام جنگ به اتحادیه‌های کارگریه. استعمار زنجیره تأمین توسط ماشین‌ها.
واقعا همینه.
خب تا اینجا دیدیم داریم از پردازش ابری، شبکه‌های انرژی و حتی نیروی انسانی مستقل میشیم. اما آیا میتونیم از مخابرات محلی هم مستقل بشیم؟
پاسخ شیائومی به این سوال بله است، با شیائومی 16 اولترا.
اولین گوشی تجاری با قابلیت تماس تصویری ماهواره‌ای دو طرفه، یعنی دور زدن کامل دکل‌های روی زمین. این چطوری کار میکنه؟
شیائومی اومده از یه آنتن آرای فازی یا فیزد آرای استفاده کرده. قدیما دیش‌های ماهواره رو باید با دست می‌چرخوندی سمت فضا.
بله یادمه.
اما این آنتن که تو ابعاد میلیمتریه تو گوشی هیچ قطعه متحرکی نداره. کلی فرستنده کوچیک داره که امواج رو الکترونیکی تنظیم میکنن و یه پرتوی مستقیم شلیک میکنن سمت ماهواره‌های مدار پایین زمین، همون LEO.
و بهت پهنای باند 5 مگابیت بر ثانیه میده برای تماس تصویری رمزنگاری شده، اونم وسط کویر یا وقتی اینترنت قطع میشه. این دیگه نصب VPN نیست.
نه، این دور زدن فیزیکی تمام قوانین مخابراتی محلیه.
و تو بخش دوربین هم گزارش از تکنولوژی لنز مایع گفته. این دیگه چیه؟
یه شاهکاره. تو دوربین‌های سنتی لنز شیشه‌ای باید فیزیکی جلو عقب بره برای زوم. شیائومی اومده یه قطره ترکیب آب و روغن گذاشته توی قشای شفاف.
آب و روغن تو لنز دوربین؟
آره، با دادن یه جریان الکتریکی خیلی ضعیف انحنای این قطره تو چند میلی ثانیه عوض میشه. دقیقا مثل تطابق چشم انسان. یه زوم ممتد 3 تا 10 برابر بهت میده.
تغییر انحنای آب با برق برای زوم. واقعا انگار داریم رمان علمی تخیلی میخونیم. خب فکر میکنم وقتشه که تمام این گزارش ها رو به هم گره بزنیم.
اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم باید بگیم ما رسماً وارد عصر استقلال سخت افزاری شدیم.
از تراشه‌های AMD که نیاز به پردازش ابری رو قطع می‌کنن،
تا پلی استیشن که محدودیت‌های فیزیکی رو با هوش مصنوعی دور می‌زنه،
و ربات‌های آمازون که جایگزین کارگرا میشن،
و در نهایت گوشی‌های شیائومی که ما رو از دکل‌های زمینی آزاد می‌کنن. قدرت داره از مرکز میاد به لبه شبکه، یعنی تو دستگاه‌هایی که دست خودتونه.
و این انتقال قدرت برای شما که دارید به ما گوش میدید یه پیام حیاتی داره. تو دنیای جدید قدرت تو مالکیت سخت افزار مستقله. اگه این سخت افزارها رو نداشته باشید، تو آینده دیجیتال صرفاً یه مستاجر میشید.
مستاجری که قوانین و حقایق زندگیش رو مالکان سرورهای ابری تعیین میکنن.
دقیقاً. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، میخوام شما رو با یه ایده چالش برانگیز تنها بذارم. چیزی که از بین تمام این منابع امروز میشد حس کرد. اگر تو آینده نزدیک دستگاه‌های ما واقعیت‌های گرافیکی رو خودشون با هوش مصنوعی توهم بزنن
و برای ارتباط مرزهای جغرافیایی رو با ماهواره‌ها نامرئی کنن،
تو این صورت مفهوم حقیقت و مرز تو دنیای فردا واقعا تو دست کی خواهد بود؟ روی این سوال فکر کنید. امیدوارم این بررسی عمیق براتون جذاب بوده باشه. تا واکاوی بعدی جستجوگر و کنجکاو بمانید.